لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، در فراق خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. الصلاة علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. از آیات و روایات استفاده میشه اگر کسی نور داشته باشه تو آتش جهنم نمیره. اهل بهش نورانیان، اهل جهنم ظلمانیان. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم. در قیامت هر کس نور داشت اهل نجاته، هر کس بی نور بود نور هدایت، نور ولایت، نور توحید اگر در قلبش نبود اهل جهنمه. پناه به خدا میبریم. با توجه به اهمیت نور، چه چیزی نور رو در ما زیاد میکنه، پیغمبر ما میفرماید صلوات بر محمد و آل محمد. قبر رو نورانی خواهد کرد، روز قیامت انسان در موقع عبور از پل صراط نور خواهد داشت. من کان معه نورون لم یدخل النار، هر کس نور داره تو آتش نمیفته و در بهشت هم نورانی خواهد بود. اگر کسی میخواد هم تو بهشت نورانی باشه انشالله، هم روز قیامت، هم در عالم برزخ، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. زیاد از بنده سوال میکنن آقا کارمون گاهی خیلی پیچ میخوره، در امور دنیایی، در امور معنوی حال دعا نداریم، حال نماز نداریم، در امور اقتصادی کارمون پیش نمیره، در امر ازدواج خیلی جوانها، در امر اشتغال، مسائل اینطوری زیاد سوال میشه، سوال به جایی هم هست که گیر کار چیه، مشکل چیه. خلاصه خدا که رزاقه، خدا که خلاقه، خدا که میزبان خوبی هست. اگر ما مهمانا سر وقت غذا گیرمون نمیاد، اشکال کار مال کجاست؟ قطعا اشکال از طرف خدا نیست. ما حدیث داریم هیچ سالی باران از سال دیگه خدا کمتر نمیفرسته، یعنی کم بنده هاش نمیذاره. اون بارانی که مورد نیازه خدا هر سال میفرسته. ولی گاهی مردم ظلم میکنن، خیانت میکنن. مثلا خیانت برکت رو میبره، ربا و نزول برکت رو میبره. گاهی میبینی همه چی هست اما برکت توش نیست، همه ناله میکنن. خیانت روزی انسان رو از بین میبره، امانت روزی انسان رو زیاد میکنه، بد اخلاقی روزی آدم رو کم میکنه، خوش اخلاقی روزی انسان رو زیاد میکنه. حضرت امیر علیه السلام میفرماد فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، اونایی که شرح صد دارن، خوش اخلاقن، سینه دارن، گنجهای رزق اونجا خوابیده، در خوش اخلاقی. در هر صورت حدیث میفرماید هیچ سالی خدا باران از سال دیگه کمتر نازل نمیکنه. منتها اگه مردم خیانت کردن، دروغ گفتن، ظلم کردن، آزار دادن، حکم ناحق. در زمان امام صادق علیه السلام یه قاضی حکم ناحق کرد، مثلا بیگناهی رو محکوم کردن. یه آدم پول داره، پارتی داره، شاهدای جعلی داره، میاد به زور به قاضی غالب میکنه که مثلا حق با منه، اونم بنده خدا خبر نداره، یا رشوه میگیره مثلا، و خلاصه حکم ناحق. امام اینقدر ناراحت شدن فرمودن مثل این چیزها جلو باران رو میگیره، یعنی یک آه مظلوم، یک مظلوم بیگناه، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه حق گذشته هم ادا بشه، روح همه اساتید، مراجع، علما، گوینده ها، ذاکرین اهل بیت، پدر مادرها، استادها، هر کس سر سوزن چیزی به من یاد داده و گردن ما حقی داره، روح همشون رو شاد کنید با صلوات بر محمد و آل. ایشون میفرمودن خیلی بجاست یک هیئت خیلی مهمی از طرف مسئولین مملکتی تشکیل بشه، اینا برن در زندانها بررسی کنن، یه وقت خدای نکرده زندانی مظلوم و بیگناه نباشه. پرونده سازی کردن بی خودی این بنده خدا رو. و ایشون میفرمودن آه مظلوم اینقدر اثرش در عالم قویه، یک آدم بیگناه اگه توی مملکتی آه بکشه، میفرمودن اون مسئول مملکت، رهبر، مرجع تقلید، دولت، همه تحت فشار قرار میگیرن. یعنی هر کس اون مقداری که توان داره این مظلوم رو نجات بده و کوتاهی کنه. ایشون میفهمدن از این بالاتر حتی پیرزنی که پشت کوه بلند میشه نماز شب بخونه، نماز شبش از رونق میفته، کم میشه. یعنی آه مظلوم اینقدر اثرش قویه، چوپانی تو بیابان داره چوپانی میکنه، اصلا کاری به این زندانی بیگناه مظلوم نداره، ولی جو آلوده میشه. ایشون میفرمودن اینو حس میکنن، مواظب باشیم یه وقت تو دستبال خودمون. مظلوم فقط زندانی مظلوم نیستا، مادر مظلوم، پدر مظلوم، همسر مظلوم، برادر خواهر مظلوم، ارث خواهرشو بالا کشیده، حالا اصلا هم بهش نمیده. مواظب باشیم. حالا فرصت باشه این دو سه روزی که خدمتتون هستم راجع به ظلمم صحبت بکنم، فرصتی بده خدای متعال. خیلی مهمه مظلوم فقط فکر نکنه زندانی مظلوم. گاهی تو خونه ها بدتر از زندان. یه خانومی به من زنگ زد تو همین قم، اون چنان گریه میکرد، میگفت آقا پدر مادر برادران من تو خونه حبس کردن، اجازه یک حرم رفتن، یه نماز جماعت رفتن، من میگم با شما میرم، با خواهرام میرم، با دیگران مطمئن. میگفت اصلا من زندان کردن تو خونه، اجازه هیچی به من نمیدن. خب خیلی بده، سخت گیری های بیجا. مواظب باشید اینه که میگه مظلوم و آه مظلوم، فوری ذهنمون فقط زندان نره. بله زندانم بده اگه بیگناهی باشه، اما گاهی تو خونه ها بدتره. بترسید از آه مظلوم. خدای متعال کم بنده هاش نمیگذاره. باران به اندازه هر سال روایت داریم نازل میشه. اگر مردم ظلم کردن، خیانت کردن، خدا باران میفرسته تو دریا، باران میفرسته تو کویر، یک مملکتی عدل توش پیاده میشه، حق کشی کم میشه، مردم آزاری کم میشه، خدا باران میفرسته اونجا. حکومت با عدل ممکنه بمانه، ولی با کفر ممکنه بمانه، ولی با ظلم نمیمانه. ظلم یعنی از کفر گاهی بدتره. ممکنه یک کافری، مثلا میگن انوشیروان یه مقدار عدالت داشته، ممکنه حکومتش پا بگیره با کفر ولی حق کشی نشه، ولی با ظلم پا نمیگیره. کاخ ظلم یه روزی ویران میشه. مواظب باشیم. گاهی سوال میکنن، سوال به جای مس ها جاقا، ما به خنسی خوردیم، به بنبست خوردیم، مشکل لاینحل، مرضهای لاعلاج، گرفتاری های حاد، مشکلات خانوادگی پیچ میخوره، گاهی به هم سیستم به هم ریخته، چیکار بکنیم؟ پاسخ تمام این سوال ها در آیات و روایات فراوان آمده. از ماست که بر ماست. ما حدیث داریم هر نعمت خوبی که خدا به بندش داده از بندش نمیگیرد مگر اینکه اون بنده یا گناه بکنه یا ناشکری بکنه. نعمت امنیت، سلامتی، عافیت، خوشی، راحتی، آرامش، حالا اولیای خدا حسابشون جداست، یه پرونده باید برای اونا جدا باز کرد. امام، پیغمبر که معصومن، اونا ابتلاعات و سختی ها به خاطر بالا رفتن درجه و یک رمز و سریست بین اونها و خدا، اونها را جدا بگذارید. ولی ماها و عموم مردم، روایت می‌فرماید و آیات قرآن، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. یعنی اون چی که به شما اصابت میرسه، بنبست، گرفتاری ها، ناراحتی ها، پیش آمده های ناگوار، به خاطر اعمال خود شما هاست. رفت ببین کجا پیاله شکستی، کجا دلی رو شکستی، کجا حقی رو ناحق کردی، کجا ظلم کردی، خیانت کردی، ببین سر نخو پیدا بکن. این خیلی مهمه. متوجه مال عموم مردم این آیه شامل حالشون میشه. از ماست، ما حدیث داریم که نعمتی که خدا به یک امت یا شخصی داده اون نعمت رو نمیگیرد مگر این که یا گناه بکنه یا کفران نعمت، ناشکری بکنه، و الا خدا زیاد میکنه که کم نمیکنه. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر بکنی خدا رشد میده، زیاد میکنه. اگر خدای نکرده کفران نعمت میکنی وقت میگیره از شما. مواظب باشیم، به خدا پناه ببریم از گناه. گناه منشأ تمام بلاها، سختیها، مشکلات اقتصادی. ما خیلی روایت داریم گاهی سوال کردن آقا روزی ما دیر میرسه، روزی ما کم شده، میفرماد برو استغفار بکن. من استبت ارزقه استغفر الله. کسی که روزیش دیر میرسه بره استغفار بکنه، میره کجا پیاله شکسته، خمس نداده، زکات نداده، حقی رو ناحق کرده، مال کسی رو سر وقت نداده. این از ماست، ولی رزاقیت خدا سر جاشه، این سر جاشه. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه خیلی زیاد میامدن از ایشون میپرسیدن، ایشون سرنخا رو پیدا میکرد. این کتاب کیمیای محبت نوشته آقای ریشری به رفقا خیلی سفارش کردن بخونن، کتاب قشنگیه. یک خیاط الله اکبر 200 شاگرد عرفانی و اخلاقی در جلسه درس ایشون میرفتن و استفاده میکردن. مبدأ تحولش چی بوده؟ آقای رجب علی در جوانی، شیخ رجب علی که میگن شیخ نبوده ها، خیاط بوده. قبل از انقلاب هر کس هم متدین مذهبی بود میگفتن اینن شیخ. مثلا رجب علی خیاط بوده، در جوانی عاشق یک دختری میشه، خیلی خاطر خواه، دخترم عاشق او بوده و اینا در یک جای خلوت همدیگه رو پیدا میکنن. هیچ مانعی برای گناه نبوده، فقط خدا ناراضی بوده. نارضایتی خدا هم از همه مهمتره. اونجایی که سر دوراهی ها آدم رضایت کیو مقدم میکنه بر دیگران، اون خیلی مهمه. آقای خیاط سر دوراهی قرار میگیره، هوا هوس و نفس و شیطان میگن این گناه رو بکن، دخترم راضی، هر دوتا هم خاطرخواه، ولی فقط خدا میگه نه، دامن خودت رو و دیگری رو آلوده نکن، به من پناه ببر. آقای خیاط به ندای خدا و فطرت خودش پاسخ میده، میگه ای خدا، دو کلمه من با صحبت میکنم، ای خدا من به خاطر تو به هوا هوسم، به شهوت و نفسانیتم جواب رد میدم، تو هم به خاطر خودت منو بساز. من پا رو هوا هوسم میگذارم، تو هم به خاطر خودت منو بساز، منو آدمم کن. دعای آقای رجب علی خیاط مستجاب میشه. این آقای رجب علی خیاط میشه جزو اولیای خدا که بنده الان در ماه مبارک رمضان دارم از ایشون دارم تعریف میکنن. حدود 40 سال قبل ایشون فوت کرده، قبرش زیارتگاه در ابن باوه در شهر ری و گنبد و بارگان براش مقبره درست کردم. این آقای خیاط محبت و جذبه محبت خدا او رو میگیره، مشکلات مردم رو حل میکرده، سر نخ و سر گره ها رو پیدا میکرده. واقعا خیلی مهمه، زیاد از من میپرسن آقا این سر نخ ما گم شده، به مشکل و بنبست خوردیم، میخوام ببینیم کدوم گناه ما رو به اینجا کشونده. ایشون یه تأمل میکرده و میگفت، مثلا یک جوانی میگه من جلسه آقای خیاط میرفتم، خانم من مریض شده بود، 3 روز تب کرده بود، هرچی دکتر مسکن دوا اینا جواب نمیداد، تبم چیز خطرناکیه. یه روز آقای خیاط رو سوار کردم ببرم جلسه، بر بین را به آقا گفتم آقا خانم من تب کرده، تبش هم خوب نمیشه. ایشون یه مکسی کرد، فرمود خانم شما 3 روز قبل خونه تنها بوده با بچه کوچولو، بچه ادرار کرده، فرشو نجس کرده، این مادر بیرحمی کرده، اینقدر بچه رو زده که نفسش داشته قطع میشده. وای به اون روزی که زن یا مادر بیرحم بشه، پناه به خدا میبریم، عاطفه‌شو از دست بده. این بچه نفسش داشته بند میومده، به حق حق افتاده و کسی نبوده این بچه رو از دست این مادر، میخواسته تنبیهش کنه که دیگه مثلا فرشو آلوده نکنه. دل این بچه مجروح شده، آه کشیده، این مادر خدا این بلای تب رو به جونش فرستاده، پناه به خدا میبره. و دوای این مریضی قرص و آمپول نیست، شربت تبر نیست، بره بچه رو بغل کنه، نوازش کنه، اسباب بازی براش بخره، به زخم دلش مرهم بگذاره، بدون دوا خوب میشه. کی اینا رو میفهمه؟ و این آقا میگه من اومدم خانه به خانومم گفتم شما یه همچین کاری کردی، یهو پرید رنگش، گفت کسی تو خونه نبوده، شما از کجا فهمیدی؟ گفتم یا آقای گفاره درسته، گفتم برو بچه رو محبت بکن، نوازش کن، مرهم به دلش بگذار، تبش فوری خوب شد. متوجه چی میگم؟ از این بالاتر این آقای خیاط حتی عالم برزخ، یعنی افرادی میامدن میگفتن آقا پدر ما، پدر بزرگ ما فوت کرده، یه نگاهی بکنید ببینید حالش چجوریه. ایشون یه تأملی میکردن، همین کتاب رو مراجعه بکنید، میگفت مثلا پدر بزرگ شما چون ارث خواهرش رو نداده اونجا در عذابه، برید خواهرش رو راضی بکنید یا ارثش رو بهش بدید تا عذاب برداشته بشه. میامدن تحقیق میکردن، میگن عین واقع، درسته. یک کسی میگه من در یک ادارهی در بایگانی اون اداره بودن، اداره مهمی بود. پرونده یکی از کارمندا رو مدیر کل از من خواست، من گشتم تو بایگانی پیدا نکردم. بابا این پرونده قبلا تو بایگانی بود، رو میز من بود، تو کشوی من بود، هر چی گشتم، یک روز دو روز گشتم پیدا نشد. مدیر کل گفت حتما نقشه تو کاره، این پرونده کجا رفته، شما مأمور حفظ پرونده ها هستی؟ گفت تا پنجشنبه بهت مهلت میدم، اگه پرونده رو پیدا کردی و الا از کار برکنارت میکنم. آقا ما هم ناراحت به بنبست خوردیم، چی کار بکنیم، شغلمون از دستمون میره. هر چی زیر رو کردیم دیگه، هر روزنه‌ای بود نگاه کردیم، نبود، واقعا نبود. گفت همینطور متحیر بودم، فردا مثلا پنجشنبه ما رو از اداره اخراج میکنن و از ماست که بر ماست، ما باید ببینیم کجا پیاله شکستیم. میگه آمدم همطور که ناراحت بودم، یه رفیقی داشتیم، گفت چرا اینقدر ناراحتی، جریان بهش گفتم، گفت من درست میکنم. گفتم چجوری؟ گفت ببریم. من آورد پیش آقای شیخ رجب‌علی خیاط، یه پیرمرد خیاط. گفت حاج آقا ایشون یه همچین مشکلی برخورد کرده، پرونده مفقود شده، خدا بهش گیر داده. ایشون یه تأملی کردن، گفتن تو چرا ارث خواهرتو ندادی؟ چرا 3 سال با خواهرت قهری؟ آدم قطع رحم میکنه با خواهرش، تا با خواهرت آشتی نکنی مشکلت حل نمیشه. این یهو رنگش میپره و منقلب میشه، میگه چشم، چون واقعا هستیش در خطر بوده. فردا میاد فوری اول وقت میره منزل خواهرش. خواهرش تعجب میکنه، ای برادر بیوفا، بچه های من داییشون رو ندیدن چند ساله، اصلا نمیشناسن داییشون رو، هم حق ما رو ندادی، هم با ما قطع رابطه کردی. میگه من حلال کنید، عذر میخوام اینا. و خلاصه دل خواهر رو راضی میکنه. آقا میاد فردا اداره، یا همون روز میاد اداره، میبینه که زیر کشو پرونده که در به در دنبال جنا برده بودن، فرشته ها برده بودن، نمیدونیم، هزار بار شاید همونجا هم گشته، ولی پرونده اونجاست. ببینید مشکل از خود ماست، مشکل از خود ماست، از درون ماست، از اعمال ماست. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. خدا میفرماد کار خودتونه، ببینید کجا پیاله شکستی. و راهش پرهیزکاری و تقواست. این آیه‌ای که در سوره مبارکه طلاق است، آیه 3، خیلی آیه مهمیه. پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، می فرماید اگر شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن همه رو کفایت میکنه. شرق و غرب عالم، یعنی مشکل همه همین یه آیه است. تمام عالم بیان این آیه، این یه خط آیه رو عمل بکنن، نصف خط آیه رو عمل بکنن، مشکلشون حل میشه. اون آیه چیه؟ آیه 3 سوره مبارکه طلاق. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی در زندگی از خدا بترسه، سر دوراهی ها خواست خدا رو بر خواست خودش مقدم کنه، بگه خدایا من رضایت تو رو مقدم میکنم، ازدواج، مسکن، شغل، برنامه ریزی، مردم یه چیز میگن، خواهش من یه چیز، خدا هم یه چیزی میگه، خدا هم نظر داره دیگه، امام زمان هم نظر داره، نظر خداست. بگه خدا من خواست تو رو، یه دامادی اومده متدین با ایمان با تقوا، حالا پولدار نیست مثلا، یه آدمی هم اومده همه چیز داره اما دین نداره، خدا میگه این دخترتو بده به آدم با تقوا. یه روایت دیدم اگر کسی به خاطر فقط پول، یه موقع کسی دین و تقوا هم داره حالا پول هم داره زیبایی، اب نداره، معیارهای اصلی ایمان و اخلاق باشه. روایت داریم حضرت سفارش کردن به یه کسی که میخواست دخترشو ازدواج به شوهر بده، گفت سعی بکن به آدم با ایمان با تقوا بدی، برای اینکه اگر اون داماد دخترتو دوست داشته باشه که زندگیشون خیلی خوبه، خوش میگذره، اون محبت ریشه‌ای خیلی مهمه. و اگرم این آقای متدینه با تقوا دخترتو دوست نداشته باشه، دیگه بهش ظلم نمیکنه، شکنجهش نمیده، طلاقش نمیده، آزارش نمیده، خانواده رو آتش نمیزنه. ما در روایات داریم اخلاق و ایمان مهمترین چیزه در یک دختر و پسری که میخوان ازدواج بکنن، معیارهای اخلاقی. حدیث داریم اگر کسی فقط به خاطر پول یا فقط به خاطر زیبایی موردی ازدواج بکنه، اون ازدواج خیر نمیبینن. یعنی زیبایی ممکنه در یه حادثه از بین بره، پول ممکنه در یک حادثه از بین بره. یه بنده خدای گفت در تهران یه آقای رفت یه خانواده پولدار ازدواج بکنه، گفت پدر خانوممون میمیره، ارث مفصلی به ما میرسه، به قصد اینکه پول پدر زنه رو برداره. آقا بعد از اینکه عقد رو بستن، عقد کرد دختر رو، پدر زنه ورشکست شد. گفت ما رفتیم پول پدر زنه رو به جیب بزنیم، حالا خرج پدر زن و مادر زن و برادر زن هم گردن شکسته افتاده. مواظب باش خدا سر کارت میذاره. اگر کسی به خاطر پول تنها، به خاطر زیبایی تنها، اون ازدواج اساس نداره، خیر توش نیست، عاقبت به خیری توش نیست. الان متاسفانه مشکل ما بی‌تقوایی، بی‌دینی، قوغاست. هر کس میره موردی خواستگاری، آقا خوشگل هست، آقا پول داره، تلفن همراه داره، ماشین داره، خونه داره، نمیگن دین داره، اخلاق داره، نماز میخونه، متدین هست. اصلا اینا ور افتاده، همش سوال مادیاته. یعنی چه آخه؟ بیم یه ذره خداپرست بشیم، یه ذره خدا رو در نظر بگیریم. یا آدمی که دین داره، اخلاق داره، اما ثروت و قیافه ظاهری خیلی نداره، اصلا کسی اعتنا بهش نمی‌کنه. اصلا راه و روش ما 180 درجه برگشته. مگه پیغمبر ما نبود؟ اون یار و صحابی پیغمبر که آمد زیبا نبود، حضرت او رو فرستادن به یه خانواده دختری که زیباترین افراد بود، و اون دختر به خاطر اینکه پیغمبر فرستاده بود قبول کرد، و اون آقا در شب عروسی تا صبح مشغول عبادت بود از شکر چنین نعمتی که خدا بهش مرحمت کرده. ببینید معیار دیانت، اخلاق، تقوای اینا خیلی مهمه. اگه کسی ظاهرش خیلی خوب، پولم داره، اما اخلاق نداره، ایمان نداره، اون زندگی متلاشی میشه، همش جنگ و دعوا و ناراحتی و بعدم جدایی و طلاق. ولی این آقا وفا داره، ایمان داره، اخلاق داره، گذشت داره، مهربانه، با محبت. پول مشکل ما رو حل نمی‌کنه. الان همه مردم میگن پول حلال مشکلاته، این حرف غلطیه. خدا حلال مشکلاته، ایمان و تقوا حلال مشکلاته. این آیه میگه تقوا یعنی خداپرستی، ترس از خدا، حرف شنوی از خدا. امیرالمومنین علیه السلام به ابازر فرمود در نهج البلاغه است، یا ابازر ولو ان السماوات والارض کانتا على عبد رتقا ثم تقلا لجعل الله له منهما مخرجا. یعنی چه؟ نهج البلاغه است. این ترجمه در واقع همین آیه است. حضرت فرمود ای ابازر، اگر تمام درهای آسمان و زمین به رو بنده بسته باشه. اینه که سوال میکنن که حاج آقا به خنسی خوردیم، دست به طلا میزنیم خاک میشه، به هر کجا میریم سرمون به سنگ میخوره. جوابش این حدیثه، نهج البلاغه است. فرمود ای ابازر، اگر تمام درهای آسمان و زمین به روی بنده بسته باشه، این بنده بیاد با خدا معامله کنه، بگه ای خدا من از این به بعد میخوام حرف تو گوش بدم، میخوام حرف تو رو گوش بدم، حرف دلمو پیاده نکنم، حرف مردمو پیاده نکنم، خدا تو میگی من چی کار بکنم؟ میشه شما حرف خدا رو گوش بدی خدا حرفت رو گوش نده؟ میشه شما در کار خدا باشی خدا در کار شما نباشه؟ اصلا فطرت و عقل انسان این حرفو قبول میکنه؟ انا مطیع لمن اطاعنی، خدا میفرماد من مطیع کسی ام که حرف منو گوش بده. میفرماد ای ابازر، اگر تمام درهای آسمان و زمین از بالا و پایین بسته باشه، ولی کسی بیاد تقوا و پرهیزکاری رو در زندگیش پیشه کنه، خدا تمام درهای بسته رو بروش باز میکنه. یجعل له مخرجا، از بنبست ها، از گرفتاری ها، از مشکلات لاینحل بیرونش میاره. و این آیه و حدیث اونقدر تجربه شده، آدمایی که رفتن به خدا پناه بردن، گفتن ای خدا ما حرف تو رو میخوایم گوش بدیم، خدا درا رو باز کرد. یک حمالی در تبریز، بعضی از دوستان ما چند وقت قبل رفتن در تبریز قبر این حمال رو زیارت کردن. میگفت با خانواده رفتیم زیارت یکی از برادران روحانی، میگفت حاج آقا هنوز من و خانواده‌ام آثار و برکات زیارت قبر یک حمال در وجود ما هست، یعنی احساس نورانیت میکنه. یه مقبره یه در شهر تبریز، این حمال کی بوده؟ یه حمال با ایمان با تقوا بوده. حمال باشه، خیاط باشه، کفاش باشه، کاسب باشه، حرف گوش بدیم، تقوا در زندگیمون خدا را در نظر بگیریم. این حمال آدم منصفی بوده، بار را درست می برده، پول به اندازه می گرفته، اجحاف نمی کرده، خیانت در کارش نداشته. این حمال نوشتن از کوچه رد می شده، یه بچه از طبقه بالا پرد می شه پایین، دم پنجره بوده یه ور می شه پایین که اگر می خورده به زمین حتما می مرده. این حمال هم از اونجا عبور می کرده، نگاش می افته، منظره خیلی دلخراشیه، دست به دعا برمی داره، ای خدا این بچه رو حفظ کن. دعای حمال مستجاب میشه، بچه معلق تو هوا میمانه، جاذبه زمین او رو نمیکشه پایین، میمانه معلق. این حمال هم بغل میکنه میذاردش زمین. اونایی که این منظره رو میبینن میگن آی آقا مستجاب الدعوه معجزه کرده. میگه نه بابا، من یعنی چه مستجاب الدعوه؟ من نمیفهمم یعنی چه معجزه مال پیغمبرات، یعنی چه حرفا چه میزنید؟ میگن خب این بچه داشت میمرد، شما دعا کردیم بچه مان تو هوا صحیح و سالم مان. میگه عزیزان من این چیز مهمی نیست، من 40 ساله حرف خدا رو گوش دادم، حالا خدا هم یک بار حرف من گوش بده این چیز مهمیه؟ هرچی خدا گفته بکن گفتم چشم، گفته نکن گفتم چشم. من 40 سال حرف خدا رو گوش دادم، حالا یک بارم خدا حرف من گوش بده این غیر عادیه؟ مال شما غیر عادیه. میگن چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ من یه طرفه که نمیشه، من حرف خدا رو هیچ گوش نمیدم، اما خدا تو هر چی من میگم گوش بده. خیلی پر رو است، بعضیا پر رو هست. راه علاج و بیرون آمدن از بنبست ها بیایم حرف گوش بدیم، نوکر خدا باشیم، نوکر زمان نباشیم، نوکر امام زمان باشیم. این حرف خیلی پخته ایه. یه بزرگی میفرمود اکثر مردم نوکر زمانن، جو زده میشن، جو اونا رو میگیره. تو رقاصی که میفته، دیروز یه آقایی به من نامه نوشته گفت پیاده میره کربلا اما تو رقاصی میرقصه اول رقاصه. من کربلا تو ببینم، رقاصی تو ببینم، یعنی چی آخه؟ تو از این ور میه خودت به زری میچسبونی، از این ور شراب میخوری، از این ور کار خلاف میکنی، ربا و نزول میخوری، من کدوم کجا تو بچسبم؟ کدوم عملتو ببینم؟ مواظب باشیم جو و زمان ما را نگیره، نوکر زمان نشیم، نوکر محیط نشیم، نوکر مردم نشیم، نوکر امام زمان بیایم حرف. ما اگه حرف بشنویم امر خدا را بر بقیه چیزا مقدم کنیم، همیشه کارمون درست میشه. قول، این قول آیه قرآن داده، امام های ما قول دادن، از هر بنبستی شما رو خدا نجات میده. و روزی شما، روزی هم فقط مال نیست، رزق از روایات استفاده میشه، خیلی دایرش وسیعه. ما فقط پول لازم نداریم، هوای خوب میخواییم، امنیت میخواییم، آرامش میخواییم، معنویت میخواییم، ایمان میخواییم. رزق هم از ماده و معناست، اون چی که نیاز ما داریم. اگر کسی حرف خدا را گوش بده، خدا میفرماد من روزیشو از راههایی که گمان نمیبره بهش میرسونم. فقط حرف گوش بده. ما مشکلمون همینه، اصلا روزه رو خدا برای چی واجب کرده؟ لعلکم تتقون، برای اینکه با تقوا باشیم، پرهیزکار باشیم. انشالله امید خیلی دارم صحبتهای ماه رمضان در بنده شما انشالله اثر کنه، یه خانه تکانی کنیم انشالله از دلمون، یه مقدار با خدا آشتی کنیم. ما حرف همه رو گوش بدیم، بیم حرف خدا رو هم گوش بدیم، امتحان کنیم، تجربه کنیم، حتما بدونیم کارمون درست میشه. فرمود اگر آسمان ها و زمین به روی بنده ای درها بسته باشه، اگه از خدا بترسه، خدا همه درها رو به روش باز میکنه، از بنبست ها نجاتش میده. روز یک شنبه است، متعلق به مولا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما عرض ادبی داشته باشیم در حرم کریمه اهل بیت به ساحت قدس بی بی زهرای مرضیه. ما امیدمون به شفاعت و دستگیری حضرت زهرا سلام الله علیها است. مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه یک شخصیت خیلی بزرگواری بودند. از بعضی از علما پرسیدن که ایشون عادل، گفتن بفرمایید معصوم هست یا نه، یعنی بوی عصمت از ایشون می آمده، در تقوا خیلی فوق العاده بوده. از ایشون اواخر اون پرسیدن آقا شما امیدتون شب اول قبل روز قیامت به چیه؟ نماز شب خوندید، ذکر گفتید، قرآن، دعا، کارای خیر، صله رحم، اونی که دلت امید داری که نجاتت بده. مرحوم آقای خونساری فرموده بودن که امید من در میان همه چیزهای خیر به شفاعت حضرت زهرا علیها السلام و اشکها و گریه هایی که برای مظلومیت فاطمه زهرا علیها السلام داشتن، چون حضرت زهرا خیلی مظلوم بودن، خیلی مظلوم بودن. در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام در شهر انبار، یکی از شهرهای عراق بوده، عده‌ای از لشکر دشمن حمله کردند، از یک زن یهودیه‌ای که تحت ذمه و حفظ مسلمان‌ها بود یه زینت‌آلات رو غارت کردند. به حضرت امیر خبر دادن که یک زن یهودیه خلخال زینتش رو از پایش رو بودن. حضرت اونقدر ناراحت شدن که زنی که تحت حمایت ماست چرا باید بهش حمله بشه، زینتش رو بدزدن؟ فرمود اگر به خاطر این کار یک مسلمانی بمیره دق کنه جا داره. حالا ببین چه گذشت به مولا امیرالمومنین که به همسرش اونقدر جسارت بکنن. روزهای آخر عمر امیرالمومنین کنار بستر فاطمه زهرا علیها السلام نشسته بودن، حضرت زهرا وصیتاشون رو میکردن، علی جان شبانه من غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه ده. اما یه وقت دیدن زهرای مرضیه داره گریه میکنه. امیرالمومنین فرمود یا سیدتی ما یبکیک، ای سیده من، سرور من، خانم من، چرا شما گریه میکنید؟ برای چی؟ برای پهلوها، برای سینه ها. فرمود ابکی لما تصنع و بکم بعدی، علی جان برای مظلومی شما گریه میکنم. در زمان من این همه به شما ظلم کردن، آیا بعد از من با شما چه خواهند کرد؟ به خاطر غربت شما، مظلومی شما گریه میکنم. یه وصیت دیگه هم کردن، فرمود علی جان موقع غسل دادن لباس رو از بدنم جدا نکن، از روی لباس منو غسل بده. چرا وصیت کرد حضرت زهرا؟ برای اینکه مبادا چشمان امیرالمومنین و بچه ها به جاهای آزرده بدن زهرا بیفته و ناراحت بشن. اما با همه این حالات و وصیت ها امیرالمومنین نیمه های شب از روی لباس غسل می دادن. اما یه وقت ببینن مولا حالشون منقلب، ناله علی بلند شد، آقا جان چرا شما گریه می کنید؟ فرموده باشن اسما دستم رسید به بازوی ورم کرده ی فاطمه، ول اثر الباقی که مثل دملجی. بی بی جان فاطمه معصومه معذرت میخوام، هنوز آثار شکنجه بر بازوان زهرا مثل بازوبند ورم کرده بازوی فاطمه. یک بار فشار در و دیوار مرا کشت، قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بود، لا حول ولا قوة.